أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محقق نائنی باز نپسندیده تعریف مشهور را. البته در ذهنم نیست که تعرض کرده باشند و مثلا که تعریف خودشون کردن به این صورت که هو العلم بالقواعد التي اذا انضمت اليها صغرياتها انتجت نتیجة فقهیه. یعنی اینکه مسائل علم اصول صفحه 15 از تحریر الاصول، صفحه 15 مسائل اول، صفحه 15 مسائل علم اصول عبارتن از اون قواعدی که کبرا قرار میگیرن در قیاسی که منتج حکم شرعیه، و هر وقت صغراها اضافه شد نتیجه میدن حکم شرعی را. عرض کنم به خدمت شما، بله شاید حالا همینطوری که حالا کاری نداشتن به تعریف مشهور، یعنی از خودمون میخواییم به توجیه بیان بکنیم چون چیزی نفرمونن. عرض کنم به خدمت باسات شما اصلا، شاید خدا شاید ما، یعنی دی از خودمون توجیه میکنیم، نمیدونیم حالا اون چرا عدول کرده، شاید هم مثلا در ذهنش نبوده، کاری نداشته به تعریف مشهور، از خودشون این تعریف را گفتن که قواعد اصولیه کبرا قرار میگیرن در قیاسی که نتیجهش حکم شرعی، یعنی حکم شرعی کلی. خب عرض کنم به خدمت شما، شاید وجه عدول این باشه که اون تعریف مشهور گفته که هی العلم بالقواعد الممهده استنباط الاحکام شرعیت الفرعیه، یعنی قواعدی هستن که ممهد بشن، ممهد بشن یعنی آماده شدن برای استنباط احکام شرعیه. خب برای ممهد شدن برای استنباط احکام شرعیه عرض می شود به خدمت شما، شاید ایرادش این باشه که آیا علا به تنهایی حکم شرعی رو برسونن. خب خیلی از قواعد اصولی اینطور نیستن که به تنهایی کافی باشن، ضمائمی لازم دارن. مثلا فرض کنید که ظهور الامر فی الوجوب، ظهور النهی فی الحرمه، خب کبرای حجیت ظهور باید بهش اضافه بشه. به علاوه مثلا اگر توی خبر ثقه‌ای آمده، خب کبرای حجیت خبر ثقه باید بهش اضافه بشه. پس به تنهایی ما را به حکم شرعی نمیرسونه. و اگر چنانچه مقصود این است که دخلی صرف یه دخالتی داشته باشن ولو با ضمائمی در حد موجب جزئیه، خب اون وقت مشکل بزرگ عبارت است از این که این تعریف مانع اغیار نیست برای این که مثلا لغت مواردی هست که ظهورات لغوی خب هم دخالت دارن در استنباط. مثلا فرض بفرمایید که حکم تیمم موضع مزروعش صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا. خب این سعید آیا خصوص ترابه یا مطلق وجه الارض؟ از کجا استفاده میشه؟ از لغت. خب پس بنابراین این لغت که اینجا توضیح میده برای ما که سعید یا به این معناست یا به اون معناست، خیلی دخالت داره در استعمال. اگه به اون معنا باشه به تراب باشه، فقط تیمم باید سر تراب باشه. اگر مطلق و وجه الارض یعنی شامل سنگ هم میشه، سنگ سفت، آره، غیر از تراب، خب جایز میشه تیمم سر اونا. پس بنابراین این معنایی که در لغت ذکر میشه دخالت دارد در استنباط حکم شرعی، قطعا دخالت داره. مثلا معنی غنا چیه؟ الغنا حرامون، معنی غنا چی؟ و دخالت داره در استنباط حکم شرعی. هرچی معناش کردیم و وقتی استنباط بدیم، تو استنباط ما چه بگیم چی حرامه، چه آوازی، چه آهنگی، التفات فرمودید معنای غنا که حالا یا از عرف، از لغت، از هر کجا میفهمیم تأثیر داره در استنباط این حکم شرعی. آیا صوت لهوی مطربه، مطرب یعنی چه، لهوی یعنی چه، خلاصه این حدود صغورش، حدود صغور معنای لغت آیا تأثیر نداره در استنباط حکم شرعی؟ قطعا تأثیر داره. خب فعزن اگر مقصود این است که یه دخالتی، هر نوع دخالتی در استنباط کافیه، مانع اغیار نیست، به اینا چه کار بکنیم؟ اینا خود یه جز علم اصول نیست، در حالتی که اینا تأثیر در استنباط هم دارند. هر شاید خدمت شما، خب شاید به همین مناسبت ممهده را، ممهده را شاید اینطور فهمیده که یعنی آماده شده برای استنباط، یعنی به تنهایی، خودش به تنهایی کافی باشه برای استنباط. خب اون وقت عرض کنم به خدمت باساد شما، خب خود قواعد اصولی هم اینطور نیستن. قواعد اصولی گاهی دو تا سه تاشون باید کنار هم قرار بگیرن تا استنباط حاصل بشه، پس به تنهایی یکیشون کافی نیست. و اگر مقصود مطلق دخاله است، هر مقدار دخالتی یه فل جمله دخالتی در استنباط داشته باشه، خب مانع اغیار نیست. پس چون که معنای ممهد معلوم نیست، شاید به این جهت کلمه ممهد رو برداشته به این بیان گفته که علم اصول علم است و قواعدی که اون قواعد کبرا واقع می شوند در قیاسی که منتج حکم شرعی. از ما میخوام یه حکم شرعی استنباط بکنیم، خب باید یه قیاسی تشکیل بدیم، تو این قیاس جایگاه قواعد اصولیه کجاست؟ کبرا قرار میگیره. خب اینطور بیان کردش به خاطر تخلص از اون اشکالات، در حالتی که همون اشکالات دوباره عود میکنه. برای این که میگیم کبرا قرار بگیره برای استنباط، یعنی همین تر به تنهایی که دیگه محتاج کبرای دیگه ای نباشه، یا این که نه عمه، ولو کبراهای دیگری هم لازمه جنبش قرار بدیر. اگر گفتیم که به تنهایی، و خیلی از قواعد اصولیه به تنهایی نمونه، چند تاشون باید کنار هم قرار بگیرم. مثالی که زدیم هم برای وجوبه، خب هم ظهور در وجوب دار، بعد حجیت ظهور، میشه بدون حجیت ظهور استنباط بکنی؟ اصالت الظهور یعنی حجیت ظهور، خب هم یک کبرایی که اضافه باید بشه. اضافه بر اون، این روایه، این مطلب آمده توی خبر ثقه، اگر خبر ثقه حجت نباشه میتونیم استنباط بکنیم؟ حجیت خبر ثقه همون بحث خبر واحد که میخونیم، جز مباحث علم اصول یکی بحث حجیت خبر واحده، یعنی خبر ثقه. خب اگر این نباشه ما به نتیجه میرسیم؟ قطعا نه، نمیرسیم. یا اگر تو قرآن آمده، خب یه بحث دیگری داریم که آیا ظهورات کتاب حجتن یا حجت نیستن، مثلا چی که بعضی از نسبت داده شده به اخباریون که بعضیشون مخالف بودن فلان، خب بحثم باید اضافه بشه دیگه بالاخره. پس علی کل حاله همین ایراد دوباره تکرار میشه که شما میفرمایید کبرا قرار میگیره در قیاسی که منتج حکم شرعیه، یعنی که دیگه نیاز به کبرای دیگری نیست. اگه اینطور شد خب خیلی قواعد اصولی اینطور نیست. اگر این است که فی الجمله دخالتی مقصودتونه، خب وقت علم لغت، علم رجال، علم رجال میاد میگه که آیا مثلا فرد فرمه که زراره سقطون، آیا این تأثیر در استنباد نداره؟ قطعا تأثیر داره در استنباد. یعنی از این قواعدی که در علم رجال داریم، مطالبی که در علم لغت داریم، مطالبی هست در علم صرف، حتی در صرف و نحو. مثلا دلالت هیئات، دلالت هیئات بر معانی. مثلا فرض کنید که هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت فعل امر، هیئت فعل نه، اینا چه معانی داره؟ معناهاشون آیا توی استدلال هیچ کاربرد نداره؟ قطعا کاربرد داره، دخالت داره تو استنباط به صورت کبرا. و اساسا چه فرقی هست بین ظهور هم در وجوب و ظهور مثلا کلمه سعید در معنی خودش که مال علم لغت؟ ظهور هم در وجوب تو علم اصول، ظهور کلمه سعید در معنی خودش جز علم لغت خود چه فرقی دارن؟ همطور که او دخالت داره در استنباط، این هم دخالت در استنباط داره. بس علی کل حال این تعریف مورد مناقشه واقع میشه، تعریف محقق ناینی. توجه فرمودی؟ ولی هازا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اومده یه چیزی فرموده برای اخراج علوم دیگه، چون بلاحال علوم دیگه هم در استنباط تأثیر دارن، ولی هازا برای اخراج اونها مثل همین مواردی که مثال زدیم، محقق خویی به این بیان فرموده، فرموده هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الكليه الالهيه من دون حاجه الى ضميمه كبرى او صغرى اصوليه اخرى. دقت کردید؟ این برای چیه؟ این برای اخراج علم لغت. یه جایی علم لغت دخالت در استنباط داره، بله، کبرا هم ممکنه واقع بشه در استنباط، اما آیا مطالب علم لغت میتواند ما را به نتیجه نهایی برسانه یا حتما یه سری قواعد اصولی باید زمینه بشه؟ مثلا حجیت خبر واحد باید اضافه بشه، تا اگر این مطلب آمده توی خبر واحدی بدون حجیت خبر واحد ما به نتیجه میرسیم؟ قطعا نمیرسیم. مثلا اگر فرض کنید معارض داره بدون بحث تعارض، خب بحث تعارض خود جز قواعد اصولی است، بدون بحث تعارض ما به نتیجه میرسیم اگر معارض داره؟ قطعا نمیرسیم. و هلم مجرا مطالب مختلف. پس میبینید اومده اینطور گفته، دقت بکنید در عبارت محقق خویی، گفته که علم به تعریف علم اصول، علم به قواعدی است که به نفسها واقع میشن در طریق استنباط احکام شرعیه، درست؟ بدون احتیاج به چی؟ به قواعد و اصولی دیگه. خواهی برای چیه؟ برای اینکه مثلا علم لغت خارج کنه، چون که علم لغت میاد به درد میخوره تو استنباط، اما به تنهایی کافی نیست، حتما باید قواعد و اصولی را بهش اضافه بکنی. نه اجازه بده. خب حالا این مطلبی را که اول داریم توضیح میدیم مطلب ایشون، پس بنابراین تو این وادی صحبت بکنیم. پس اما به خلاف قواعد اصولیه، خب قواعد اصولیه دیگه احتیاج به قاعده اصولی، ظاهرش اینه دیگه، قواعد اصولیه خودشون احتیاج به قاعده اصولی، به ضم قاعده اصولی دیگری ندارن. اما به خلاف مثلا مطلبی که توی لغت هست و در استنباط هم به درد میخوره، اما حتما برای استنباط محتاج هستیم به ضمیمه کردن یه سری قواعد اصولی، مثلا قاعده حجیت خبر واحد، قاعده اصالت الظهور، حجیت ظهور، امثال اینها باید اضافه بکنیم. و الا صرف این که سعید به معنای ترابه یا به معنای مطلق و وجه الارضه ما را به نتیجه نهایی میرسونه؟ نه، باید اصالت و ظهور بهش اضافه بکنیم، باید حجیت خبر ثقه را بهش اضافه بکنیم تا به نتیجه برسیم. میبینید پس آمده برای اینکه اون ایراد را رفع بکنه، رجوع فرمودی ایراد به چی؟ ایراد به اینکه تعریف شامل علم لغت و علم صرف و مثلا علوم دیگه، علم رجال، و علم رجال هم به درد میخوره اما جز علم اصول نیست. خب اما چطوری اینا را خارج کرده؟ گفته چون که استفاده از اینا در استنباط محتاج به ضمیمه کردن قواعد اصولی، بدون قواعد اصولی هرگز با اینها تنها به نتیجه استنباط نمی رسیم، به خلاف قواعد اصولیه که قواعد اصولیه اینطور نیستن، ما را به این چیز ما را به استنباط می رسونه. خب اما خوی جوابش این است که جواب واضحی داره، با این است که خود قواعد اصولی هم یکیش تنها کافی نیست. مثلا اصالت و ظهور را داری، اصالت و ظهور یک کبراییه، ارتباط فرمونده ظهور ام در وجود اول یک کبرا، یک کبرای دیگه اصالت و ظهور یعنی که ظهور حجته، یک کبرای دیگه این که عرشن خدای خبر ثقه حجته از لحاظ سند، چون از لحاظ ظهوره بعد از لحاظ سند چی؟ و باید اضافه بکنیم چی را؟ حجیت خبر ثقه را باید اضافه بکنیم. ولی خب پس قواعد اصولی همینطورن، یعنی محتاجن به هم دیگه، یکیشون تنها کافی برای استنباط نیست. میخواییم عرض بکنیم که این قیدی را که آورده خوبه برای اخراج مثل علم لغت و علم رجال و امثال این، اما یا علم صرف و مثلا، اما اشکالی که وارد میشه اینه که ما را گرفتار میکنه توی خود قواعد اصولیه، چون خود قواعد اصولیه نمیگه که بدون ذمه قاعده اصولیه دیگه. ولی خوب پس معنیش اینه که هر یه قاعده اصولی کافی باشه برای استنباط، حالا که هیچ وقت یکیشون تنها کافی نیست. مثلا فرض کنید که ما خب هم برای استنباط حکم شرعی هم باید حجیتش را از جهت صدور درست بکنیم، هم حجیتش را از جهت ظهور درست بکنیم. خب اینا قواعد مختلفی هست که تا همه اینها جمع نشن ما به نتیجه استنباط حکم شرعی، نتیجه نهایی نمیرسیم. پس این چیزی را که ایشون فرمودند از یه جهت کار را درست میکنه اما از یه جهت خرابترش میکنه، چون خود قواعد اصولی ما چند قاعده ای داره که یکی تنها ما را بتوانه به نتیجه استنباط برسانه. مثلا فرض کن اصالت و ظهور، اصالت و ظهور بدون حجیت خبر ثقه چه فایده ای داره؟ محتاجه. خیلی خوب، پس بنابراین مضافم به این که عنایت بفرمایید، خب یه ایراد عمده و یه ایراد فنی دیگری هم داریم و اون این است که تعریفشون مستلزم دور، تعریف دوریه که ایشون اومده عنایت کنه، اومده تو تعریف قواعد اصولی چه گفته؟ فرموده من دون حاجت الى ذم کبرا و صغرا اصولیت اخرى، یعنی در تعریف قواعد اصولیه خود اصولی بودن را مفروض قرار داده. خب بحث الان سر تعریف این که ما اصولی را نمیشناسیم، قاعده اصولیه را الان نمیشناسیم. شما فرض کردید که قاعده اصولی چیست؟ قاعده اصولی و قاعده اصولی اون چیزی است و قاعده است که محتاج به قاعده اصولی نباشه. خب ما الان هنوز قاعده اصولی را نمیشناسیم. اخذ این مثل این که دلیل میشه این مدعا در تعریف یک چیزی، میشه دوباره خود همون چیز را در مثل اخذ بکنی؟ مثل اینکه انسان را به جای اینکه بگیم حیوان ناطق بگیم انسان، اون موجودی است که انسان باشد، میشه؟ انسان یه موجودیه که انسانه، اینطور تعریفش بکنه نمیشه، فایده نداره دیگه. در تعریف فرض اینه که ما جاهلیم که میخواییم تعریف بکنیم، وقتی نمیشناسیم در تعریف میشه خود این عنوان را دوباره بیاریم؟ یعنی شی میشه خودش معرف خودش باشه؟ لازمش اینه که یک شی خودش معرف خودش باشه. خب این مصادره است، داره، چیز غلط واضحیه. پس چطور این حالا اینجا نمیدونم غفلتی صورت گرفته؟ علی حال این هم هست، عبارتشون اینه: هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه من دون حاجه الى ضمیمه کبرا و صغرا اصولیه. یعنی خود عنوان اصولیه بودن را در تعریف اصولی بودن اخذ کردن، مثل اینی که بگیم انسان آقا چیه؟ موجودی است که انسان باشد. اینطوری میشه، یعنی شیء خودش معرف خودش باشه. این نمیشه. پس عرض میشه خدمت شما تعریف محقق خویی هم به این کیفیتی که عرض کردیم محل مناقش است. اما اگر برگردیم به تعریف مشهور، ببینید که ما الان موضعمون دفاع از تعریف مشهوره. تعریف مشهور چه بود؟ هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. خیلی عالیه به نظر ما. چرا؟ برای اینکه میفرماید علم اصول علم به قواعدی است که ممهد شدن. ممهد شدن یعنی تدوین شدن برای استنباط احکام شرعیه. خب اون وقت خب قواعد و اصولیه همه تدوین شدن برای چه؟ برای استنباط احکام شرعیه. یعنی علم اصولی که نوشتن برای چه نوشتن؟ و نوشتن برای این که به وسیله اینا پایه های اجتهاد باشه و از این قواعد استفاده کنیم برای استنباط احکام شرعیه. اما علم لغت را هم نوشتن برای همین. علم لغت را که روز اول تا الان میان علمای لغت علم لغت را می نویسن برای استنباط احکام شرعیه؟ نه، هزار تا فایده داره. یکیش هم اینه که گاهی ممکنه بیای کسی بیاد توی فقه هم ازش استفاده بکنه، اما کلمات لغوی را که علم لغت را که نوشتن تدوین کردن هیچ اختصاصی به علم فقه نداشته، برای اینکه مردم از لغت استفاده میکنن در محاورات یومیشون. به مردم روز شب و روز میخوان حرف بزنن و از چه استفاده میکنن؟ از علم لغت استفاده میکنن، هیچ ربطی به فقه هم نداره. پس بنابراین به نظر حقیر همین کاری را که عرض شود خدمت شما هم خود ما انجام دادن خوب حواظشون بوده. این خیلی عالیه به جهت این که نه الان ما حرفمون برای این میخواییم اخراج بکنیم مثل علم لغت را یا علم صرف را و امثال اینها را که دخیلن در استنباط ولی جز اصول نیست. بسیار خوب، فقدما آمدن با کلمه ممهده اینها را خارج کردن. چرا؟ چون علم لغت که تدوین شده منظور ازش خصوص علم فقه نبوده، ممهد برای این کار نبوده. تدوینش نکردن برای خصوص این کار، تدوینش کردن برای لغت شناسی مردم، برای حرف زدن مردم. حالا گاهی هم ازش در فقه استفاده میشه، اون در دلیل باب اون. اما از اول غرض از تدوین علم لغت استفاده های فقهی به خصوص نبوده. خب این خیلی عالیه دیگه، یعنی درد ما را دوا میکنه. همین مشکلی که ما داریم مرتفع میشه با کلمه الممهده. مثلا علم صرف را، علم نحو را، همه اینها در استنباط هم مفیده، دخالت داره. قدما با چی اینا را خارج کردن؟ با این خارج کردن که این علوم را که تدوین کردن منظورشون استفاده خصوص استفاده فقهی از اینها نبوده، اینا را تدوین کردن برای اغراض دیگری. واسه گاهی هم خب حالا در فقه هم به در میخورن، چه اشکالی داره به در بخورن. اما ممهد بودن برای خصوص استنباط نه، غرض از تدوینشون خصوص استنباط نبوده. هم علم صرف، علم نحو، علم لغت. پس بنابراین با کلمه الممهده، الممهده للاستنباط، همه اینها خارج میشن و دیگه هیچ مشکلی هم نداریم. التفات فرمودید. این حالا این وسط یه اشکال باقی میمانه، بس یه اشکال باقی میمونه که با علم ممهده خارج نمیشه و اون علم رجاله. علم رجال را، علم رجال غیر علم تاریخ احوالات، اینه من فقط همون وساقت داره، ضعف و وساقت و اینها، همین این میشه علم رجا. راجع به ربات، در غیر ربات هم بحث نکردن. کسانی که علم رجال را تدوین کردن، یعنی علمی که بحث میکنه راجع به وساقت یا عدم وساقت ربات احادیث، ربات احادیث. خب این بیشتر غرضشون چه بود از این کار؟ یعنی علم تدوین کردن برای چه؟ برای استنباطی. بله، علم رجال را تدوین کردن به خاطر هر شود خدمت شما شناخت رجالی که راوی احادیث هستند، احادیث فقهیه، و غرضشون هم این بود است که بالاخره معلوم بشه چه روایتی حجته چه روایتی حجت نیست، تا اینکه استنباط، کار استنباط صورت بگیره. قطعا علمای رجال هدفشون این بوده. مثلا شیخ طوسی یک کتاب فهرست داره، یک کتاب رجال داره. مثلا نجاشی فهرستی داره، کتابی داره به نام، یا گاهی میگن فهرست نجاشی، گاهی میگن رجال نجاشی. دیگه علامه، خلاصه علامه، ابن داوود، اینا کتابایی که در رجال نوشته شده، اینا فقط به خاطر فواید فقهیش که در استنباط به درد میخوره این را نوشته. پس بنابراین این علم رجال دیگه چی شد؟ با کلمه علم و مهده خارج نمیشه، چون اونم تدوین شده به خاطر نتایج و فواید فقهیش. حال چی کار کنیم راجع به علم رجال؟ بل احسن تو، علم رجال با قید قواعد خارج میشه. انصاف مطلب همینه. برای چه؟ برای اینکه ما در علم رجال که بحث میکنیم از تک تک اشخاص بحث میکنیم، میگم زراره آیا مثلا سقس یا زر، یا مثلا فرض کنید یونس ابن زبیان سقتون او لیسه بسقت، مثلا عمر ابن حنزله. خب حالا یعنی راجبه یه شخص خاصی که میگوییم سقس یا سقه نیست، یه اسمش قاعده است. ها؟ عنوان قاعده به چه میگن؟ القواعد. چون که قید کردیم گفتیم که القواعد الممهده. آیا اگر گفتید زید آدم خوبیه یا آدم بدیه، این میشه قاعده؟ و قاعده معنی قضیه کلیه است. القضیه الکلیه القابل للانطباق على مصادیق کثیره، اون میشه قاعده. اما که بگید مثلا زید به شخص و خصوص شخص خودش آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، وای که نمیشه قاعده. پس بنابراین علم رجال را میتوانیم با همین کلمه القواعد خارج بکنیم، چون انصاف مطلب این است که صدق قواعد نمیکنه بر مطالب علم رجال. توجه فرمودید؟ پس علم رجال را هم اینطور. بنابراین تا اینجا ما تو سنگر خودمون موندیم که دفاع از تعریف مشهور باشه. علم رجال بود، لغت بود، صرف بود، نحو بود، همه اینا دخالتایی تو استنباط داره، هر کدام را به نحوی خارج کردیم. بعد هم گفتیم مقصود چیه؟ مقصود فی الجمله دخالته، نه به نحو علیت منحصره. فی الجمله دخالتی داشته باشه. لحاظا خود قواعد اصولیه هیچ کدامشون به تنهایی علت تامه برای استنباط نیست. هر کدام چه که حساب بکنی احتیاج به یه دو سه تا قاعده دیگه باید ضمیمه بشن تا ما را به نتیجه استنباط برسانن. پس بنابراین مراد از این که نتیجه استنباط یعنی به نحو، نه به نحو علت تامه. این قیدشو بزنیم، و الا تعریف بر خود قواعد اصول هم صدق نمی کنه. پس مقصود به نحو علیت منحصره و علیت تامه نیست، مقصود اینه که دخالتی داشته باشه تو استنباط ولو با کمک قواعد دیگه. بله، جز علل باشه. خب این هم از این. بنابراین امروز هم تعریف محقق ناینی رو خوندیم، هم تعریف محقق خویی رو عرض کنم، و ایراد و خودشون هم محل ایراد و اشکال بودن فی نفسه. و بعد هم گفتیم اون چیزهایی که به اصطلاح برای مهم بوده که این قیود را آوردن، وقتی ما مراجعه میکنیم به تعریف مشهور میبینیم تعریف مشهور بسیار دقیقه، هم جامع افراد و هم مانع اغیار. جا جامعه افراد یعنی جامعه موارد قواعد اصولی. مانع اغیار هم یه طوری هست که نه رجال نه نمیدونم لغت نه صرف نه نه اینا هم نمیتونن ارمیشت چیز بشن مزاحم بشن و اینا هم خارج شدن با این قیودی که گفتیم. بنابراین تا اینجا به این نجازیم تعریف مشهور خیلی خوبه و اما بقیه تعریف فکر میکنم کافیه، چون تعریف محقق اصفهانی و تعریف حضرت امام رو هم نوشتیم. ممکنه انشاءالله تعریفی ببینیم آقای بروجردی اگر داشتن که ننوشتیم اینجا ذکر نکردیم، از مرحوم محقق فقیه بزرگ و بزرگوار استاد حضرت امام عرض می شود مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله نفسه، اگر هم مراجعه بکنیم عرض کنم به خدمت شنیشون هم یه یادی ازشون بکنیم و بعد هم از شهید سعد که دیگه بحث تعریف را ببندیم. و صلی الله علی محمد.